الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. چون روز گذشته بعض از فضلات در صحیحه علی ابن جعفر بحث داشتند و می گفتند به این که به مقتضای این صحیحه تراشیدن ریش در دو طرف جایزه، زیرا حضرت وقتی سوال شد ازش ایصلح ان یأخذ من لحیته، که در صحیح فرمود آیه صلاح است، یا در بعض از نسخ الهو ان یأخذ من لحیته، حضرت فرمود اما من العارضین فلا بأسه و اما من المقدم فلا، یا در بعض از نسخ فلا یأخذ، از جلو نگیره اما از دو طرف صورت مانعی نداره. خواستم ببین طبق ظاهر این صحیحه همون فتوایی که مقدار مشهور شده که تراشیدن دو طرف صورت و حلق طرفین محظور نداره و اون چه که حرامه حلق فقط قسمت ذقن، یعنی بخش روبرویه. عرض کنم حضورتون که در اینجا برای اینکه این حدیث هم روشن بشه فقط تکرار میکنم برای اشکالی که بعض فضلا دیروز داشتن. به محضرتون عرض شد گرچه مرحوم استاد خویی این حدیث را که نقل میکنن میفهمن و هو العمده، عمده دلیلی که برای حرمت حلق لحیه است این حدیثه، که ایصلح هل یصلح ان یأخذ من لحیته یا علهو ان یأخذ من لحیته در نسخ دیگر، که اینجا معناش اینه که حضرت نهی کرده و اجازه نداده که از بخش جلوی صورت بردارم، که این معناش اینه که به هر صورت اخذ از جلوی صورت ممنوعه، چه به وسیله نخ کندن باشه یا حلق کردن باشه یا به هر صورتی برداشتن از جلو ممنوعه اما از عارضین ممنوع نیست. استاد خویم اول این را میگم، بعد دو مرتبه در تقریر دیگری، البته اون تقریری که من دیشونم در مصباح همین میگه به حوال عمده فل بابه، برای که نقل کرده از تقریر دیگری که نمیدونم کدام تقریر دیگر که من ندیدم، میگه در تقریر دیگر ایشون گفتن که از این حدیث هم استفاده حرمت نمیشه. حالا عرض کنیم که دقت کنیم در فقه الحدیث، حالا سنه حدیث را گفتم با توجه به این که محاسن برقی همین روایت را به این نقل کرده و بالاخره که از این طرف هم صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده و سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر هم تمامه، برسوره گفتن تعبیر کرده از این روایت به صحیحه. به محضرتون عرض میکنم که ما تارتا منی که در این عبارات وارد شده من تبعیزیه میگیریم، ایصلح ان یأخذ من لحیته و اخرى من را متعلق به اخذ میگیریم، اخذ از لحیه. اگر متعلق به اخذ باشه که خب مرش گراوی سوال میکنه که آیا میتونه اخذ متعدی میشه به من، اخذ من لحیته یعنی از ریشش میخواد بگیره، و حضرت میگه گرفتن ریش از دو طرف مانعی نداره و از جلو مانعی داره. این که ما بگیم مقصود حلق و شامل میشه حتی مرحله حلق را، اولا این یه چیزی نبوده که تا فقط یک کاری که تازه متعارف شده، شاید به درد 50 سال این نگذره. قبلا اساسا کرامتی همگان برای محاسن در همه طوائف بوده، الا مجوس که خب به حسب اون روایت پیامبر اکرم فرمود که این را کی به شما دستور داده که اینطور ریشه بتارشید سبیل را بیدارید؟ گفتن امرنا بازار. خب مجوس این برنامه را داشتن، ولی غیر مجوس همه برای محاسن مخصوصا عرب یک ارزشی و یک از کنم احترامی برای محاسن قائل بودن و اساسا هم می در تاریخ داده که فقط مخنثین، اون پسرهای یا مردایی که معذرت می‌خواستن از اس خودشون بهره ببرن مثل زنان زانیه، اونها فقط ریششون را میتراشیدن که وقت هم گاهی که وارد میشن در مسجد یا در مجمع پیغمبر اکرم فرمود اینا را بیرون کنید در مجلس و در مسجد ما حاضر نشن، ولی باقی مردم اساسا تراشیدن ریش را یک نوع منقصتی میدانستن، تا چه رسه به این که بیایم بگیم به این صورت باشه. این متعارفی نبوده اصلا به این وجه که بیان دو طرف ریش را بزنن و به حال کنن مثل زنان کنن که متشبه به زنان بشن. این چنین چیزی در کار نبوده، به اخذ در اینجا نه به معنای این بوده که بیان به کلی بتراشن دو طرف عارض را و فقط پایین را اجازه داده باشه، اخذ یعنی برداشتن. چون گفتیم در روایات دیگری هم که متعدد وارد شده که آقا محمد ابن مسلم میگه رسیدن خدمت حضرت باقر مشغول حجام داشت اصلاح میکرد، حضرت فرمود که از دو طرف تا طوری بگید که دوار بشه، ریش دایره وارد بشه. کیفیتی که متعارف بوده این بوده که در جلو یه مقدار بلندتر بود، در عارضین ریش کمتر بود. یأخذ من لحیه من العارضین یعنی یه مقداری از دو طرف گرفتن ولی از جلو نگرفتنه. بگذارید که دو طرف کمتر بشه و جلو یه مقدار بلندتر بشه، نه به معنای این که اخذ کنه تمام عارضین را و بتراش عارضین را.
این برداشت آقای خونیه که برداشت میکنن مراد از حدیث در جواب اینه که عارضین رو بتراشه.
نه ایشون نه همچه تصریحی نیست، یعنی همچه تصریحی در کلام ایشون نیست.
حالا آقا ببینید ایشون سوال میکنه آیا میتونن ریشم رو بتراشن؟
نه بتراشن ایه خودم ببینید
امام در جواب میگن از عارض مقدار اون من وزیر بگیرید تا به فرمایش شما من بعضی هست یه خودم من عارضه مقداری از عارض رو بتراشن اشکال نداره، یعنی چی؟ مثلا مثل گونه ها رو بتراشن، مثلا این قسمت پایین رو بتراشن، درسته ریش هست اما مقداری از عارض.
خب حالا شما میگید من را من تبعیضی گرفتی دیگه،
نه در سال سال میکنه از تراشیدن کل ریش. حضرت در جواب میفرماید از عارض مقدارش رو بتراشی اشکال نداره.
ببینید از کده ما اول بحث میکنیم به این که من تبعیضیه نباشه، بعد میخواستیم بحث کنیم در این که من تبعیضیه باشه. اگر بگیم من تبعیضیه نیست و متعلق به اخذه هست که ماده اخذه متعدی به من میشه، این معناش اینه که سوال میکنه که آیا میتونه که ریشش رو بگیره کم کنه یا نمیتونه. حضرت میگه دو طرف رو میتونه کم کنه، جلو رو میتونه بذاره، اما نه معناش این است که به کلی بتراشه، چون اصلا این متعارف نبوده، به هیچ وجه شما را وجود چنین چیزی نبوده، با کرامت عرب هم اتا میساخته.
چرا
خب؟
روایات دیگه میگه که ریشت رو گرد کن، یعنی چه کن؟ حالا این سوال کرد من میتونم کل ریشم رو بتراشم؟ حضرت در جواب فرمودن از دو تا عارض مقداریش رو بتراشی اشکال نداره. اون میره به عزیز در جواب میگه.
چرا اینو میگی؟ بفرمایید که این که آیا پیغمبر، یعنی راوی خواسته بگه این که پیغمبر اکرم فرموده است که عفو الله کنی، آیا ما میتونیم از روی شما کم کنیم یا نه؟ حضرت فرمود که اگه میخوای کم کنی از دو طرف کم کن و از جلو کم نکن. این در این رابطه، نه اینکه در رابطه با اینی که شما اجازه داری ریش بتراشی ما حالا چقدر میتونه میشه.
حالا میتونه
آقا گونه ها این بالای گونه
بین
اولا لها را بگوش کنه. آقا لها عبارت هست این دوتا استخوانی که در گوسند داره، که دیدی که وقتی کله گوسند را که شما حتما دیدی میپزند و میاره این چکار میکنه، دوتا دو فکی هست که دندان هم به این فک چسبیده، به این ها میگن لها. این اصلا دونه بالا از لها خارجه، این قسمتی را لحیه میگن که دوتا استخوانهایی که فک به چسبیده اینها میشن لحیه. پس مجموعه منطقه در از کنه لسان العرب نقل میکنن که در لسان العرب فرمود که لها عبارت است از مجموع عارض که از ذقن و دو طرف را شامل میشه. بعضا خواستم بگم به این که لحیه اختصاص داره به همین ذقن و دو طرف را لحیه نمیگن، چون بنابراین این که گونه بالاتر از لها، این در حقیقت اصلا لحیه نیست، چون لحیه اونیست که روی این فکی که دندان به او قرار گرفت، فک بالا و پایین، به این میگن لحیه. و در نتیجه میگیم یا این است که سؤال این من تبعیضیه نباشه، فقط ابتداءن در مقابل اون چه که پیغمبر دستور داده عفو الله کنی، علی ابن جعفر در مقابل سوال میکنه که آقا اجازه هست که این مقداری از این ریشش رو بگیره یا نه؟ حضرت میگه در مقدار گرفتن از دو طرف بگیره ولی از جلو نگیره. این نمانش تراشیدنه، اخذ از لحیه غیر از حلق لحیه است. بگیر از دو طرف بگیر و از جلو نگیر، این دلالت بر این نداره که بتراش دو طرف را، امانی ازش نداره.
طبق این برداشت شما این قسمت اولش رو برفرض تصدیق کنیم، قسمت بعد که میگه اما من مقدمه ها فلا یحفظ، باید شما قائل بشین که از مقدم یعنی از جلوی ریش جائز نیستش گرفتن.
خب حالا منتها بله منتها آفرین، بسیار خوب آفرین، خیلی خوب. حالا پس معناش اینه که دو طرف را میخواد بگوید که بگرفت نه دو طرف مانی را جلو نگیر. اینه چه میگه؟ این بعد از اینکه ما در روایات ما بارش شده که مقدار مازاد از قبض فناره، اون دلیل مخصص میشه دیگه. خب بله، حالا مانی را آینه نمیگه، من در فتواشون هم دیدم میگه به اینکه مازاد در کمتر از قبضه مقلدین ما به غیر من مراجعه کنن، چون ایشون میگه اون چه که مقتضای روایت افله هاست دهش را باید جلوش را رها کرد. منتها فقط پیغمبر اکرم در اون روایت دیگره که دروشم خوندم براتون که بعد پیغمبر برخوی که به کسی که حی علیت کسی که ریشش را رها کرده بود، پیغمبر فرمود که چقدر خوبه که این مرد حی لحیته، حی یعنی اصلاح کنه و به اصطلاح مرتب کند ریشش را. رفتن بهش خبر دادن، بعد رفتش ریشش را کوتاه کرد به حدی که رسید بین اللحیته، یعنی متوسط، نه زیر از تحت راشیدن نه بلند کردن. بعد پیغمبر فرمود هاکذا فافعلوا. بنابراین بله، یکی از اشکالاتی که بعض از معاصرین دیدن میکنن در این روایت همینه که اگر بنابراشه ما به اطلاق این عرض کنیم، معنیشی که پیغمبر خواسته بفرماید بین که از جلو اصلا نگیرید و این مسلمن همچیشیده نیست که تا آخر نباید بگیریم، نه میگیم که این معناش اینه که پیغمبر اکرم میخواد بفرماید که شما اگر میخوایم کم کنی از دو طرف کم کن، از جلو کم نکن، منتها این جلو هم کم نکن تا حد لحیه، تا حد قبضه کم نکن، مازاد از قبضه را اشکال نداره. پس بنابراین اینم اشکال نمیشه که بعضی ها به مثل دیدم از بعض معاصرین میگن به این دلیل مسلما، پس این دلیل بر حرمت قبض از اخذ من لها نیست، زیرا اگر این باشه به مقتضای اطلاقش باید نگیریم حتی بیدیریم تا زیر نافمون هم برسه. نه، اینکه مانعی نداره که حضرت بگه حرامی گرفتن از لحیه، از ذقن گرفتن حرامه، ولی خب یک دلیل مخصص آمد و گفتش که مازاد از قبض فناره. به هر حال میخوام این عرض کنم که اگر بنا شد که این من تبعیضیه نباشه، فقط اخذ از لحیه است، اخذ از عارضینه، اخذ از عارضین نه به معنای قطع لحیه عارضینه، بلکه گرفتن این، یعنی یه مقداری از این را بگیرید. اگر من تبعیضیه باشه که دیگه بهتر، یعنی مقداری از دو طرف گرفتن اشکال نداره، ولی از جلو مقدار گرفتن اشکال در مصلحت نیست. اون وقت نتیجتاً به ذمیمه روایات دیگری که فرمود دبد تدبیر کنید یا کذا کنید، معلوم می شود که گرفتنم در یه حدی باید باشه که خارج از صدق ریش نشه، نه در طرف راست نه در طرف چپ، بلکه مقداری گرفتن.
مشکل ایجاد نمیشه. ما میگیم آیا تراشیدن ریش جایز است یا نه؟ سوال میکنه حضرت که مقداری از عارض رو به تراشن مانعی ندارد.
خوی حالا مقداری از آن را بتراش یعنی چه؟ یعنی ستیقی کنه؟ یعنی ستیقی کنه بتراش از اصل، یا وقتی میگی یک خود مل
آرز نیش داره، مقداری از این نیش های آرز تراشیده بشه اشکالی نداره، همه تراشیده نشه.
مقداری تراشیدن یه خود آقیر از تراشیدن آقیر یحلق نگفته، نگفته یه خود با تراشیدن فرم کنه.
ببخشید، این چیزی که برداشت ما بود از یه خود شما به معنی یحلق نگرفتیم به دو علت. بس. یه علتش همون چیزیه که فرمودین ما میبینیم وقتی در بین اونها همچین قضیه اصلا نبوده، این میاد جلوی اطلاق رو میگیره، کرامت نفسانی. یکی هم ادله دفرها و اینها، اما این مورد اول که اصلا نمیتونه، چون قدر متعقن خارجی که اصول به ما گفتن که نمیتونه جلوی اطلاق رو بگیره، قطعا این روایت اطلاق داره، ای که قابل انکار نیست. شما میخواییم با قدر متعقن
مولانا اجل یکی از ادله انصراف میگن اینه که اگر چیزی وجود نداشته قهرا اطلاق شامل اون نمیشه. میگن قلت
قدر متیقن خارجی است.
مولانا
متیقن خارجی انسان ها میگفتن پنج انگشتی، حالا چون اونجا مثلا مولا میگه جهنی به انسانه، زمان مولا انسان ها قدر متیقن خارجیش پنج انگشتی بوده، یعنی الان انسان شش انگشتی دیگه شامل نمیشه. شما میفرمایید در اون زمان قدر متیقن همه
عرض میکنم به این که آقا جان من اطلاقی که در فسوری این گفتن میگن، میگه اطلاق در دو جا موجب انصراف میشه، یکی در جای کثرت استعمال در بعض از افراد و قلت استعمال. اگر قلت استعمال بشه با قلت افراد هم کار ندارن، قلت استعمال موجب انصراف عنه میشه و کثرت استعمال موجب انصراف الیه میشه. اما اگه جایی وجود نداره، چیزی که وجود نداشته، ما بیاییم بگیم هم کنیم به چیزی که وجود نداشته اصلا در اون تاریخ، این اطلاق شامل بشه چه موردی که اصلا وجود نداشته. همچی نبوده که لغ
وجود نداشته، نه اینکه ممکن نیست.
ما نفی امکان عقلی که نکردیم که. حالا بالاخره من بود مثل که من هست که یک خواهش کرده بودن که زودتری درست هم میکنیم داریم برای که من الله مثل